خب یاران، مجال اندک است و با حضرت عطار آغاز کردیم و به سخن ژرف مولانا، و اجازه دهید که فرجام رو هم با چند بیتی از حضرت عطار در همین چارچوب به پایان ببریم. اگر از خیش خوشنودی تو ای دوست، یقین میدان که آن خوشنودی اوست. به طاعت خوی کن و از معصیت دور، که ندهد طاعتت با معصیت نور. حالا این چند در واقع آموزه حکمی فوق‌العاده در نهایت سادگی اما اثر گذار. مکن از کینه کس سینه پرسوز، که خود در سوختن مانی شب و روز. دروغ و کج مگو از هیچ راهی، که نبود زین بتر هرگز گناهی. حریصی را مکن بر خویشتن چیر، که جان پاک تو گردد ز تن سیر. حسد گر بر نهادت چیر گردد، دلت از زندگانی سیر گردد. اگر خواهی که یک هم دم گزینی، خردمندی گزین تا غم نبینی. با کاروان حکمت گزیدن کلام خردمندان فرهنگ و ادب ایران زمین است، و زهی سعادت که با این برنامه همراه باشید. اگر خواهی که یک همدم گزینی، خردمندی گزین تا غم نبینی. بدرود.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در قلمروی فرهنگ نام برنامه ایست که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو تقدیم شما میکنم. بشنوید.
فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز، اما در قلمروی فرهنگ. شما هم در این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
چشمهایت فرات دلتنگی، اشکهایت تلاطم غمهاست. حال و روز دل شکسته تو از نگاه غریب تو پیداست. ای غریب مدینه دوم، مرد خلوت نشین سامر را، التماس همیشه باران حضرت عشق، التماس دعا. به نام خدا. سلام، شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان هموطن تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ما برنامه زنده در قلمرو فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ در کنار شما هستیم تا حلوش ساعت 13:30. پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو در همین لحظه خدمت شما اعلام میکنم و طرح میکنم تا فرصت داشته باشید که هم به ما تلفن کنید و هم برای ما پیامک ارسال کنید. پرسش برنامه امروز ما اینه: زیارت جامعه کبیره که از امام علی النقی علیه السلام روایت شده شامل چه محتوایی است؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. واسم پرسش برنامه رو تکرار میکنم: زیارت جامعه کبیره که از امام علی النقی روایت شده شامل چه محتوایی هست و به چه مواردی اشاره میکنه؟ اگر هم مطالعه نکردید زیارت جامعه کبیره رو، الان فرصت خیلی خوبیه اگر در دسترس دارید این زیارت ارزشمند رو برید مطالعه کنید و در مورد محتوای این زیارت برای ما صحبت بکنید و اینکه به چه مواردی اشاره شده. اما بخشای برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. گفتگوی روز و صحبت با جناب آقای دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ و استاد تاریخ معاصر، در مورد زمانه امام هادی علیه السلام. در بخش گفتگوی ویژه گفتگو خواهم کرد با سرتیپ دوم پاسدار غلام حسین سپهری در مورد عملیات ولفجر 5. در بخش کرونا نامه صحبت خواهم کرد با جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی، مقدم روانشناس، در مورد تاثیرات مخرب استرس بر سلامتی. و چند بخش دیگر. اولین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما. مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. من هم این مناسبت رو خدمت شما و شنوندگان و محترم تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که عزاداری ها و دلسوزی هاشون مقبول درگاه حق باشه.
انشالله آماده هستیم که مناسبت های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز که متعلق به در واقع سال 301 هجری هست، در گذشت محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ و تفسیر طبری هست که البته خب تاریخ طبری تحت عنوان تاریخ رسل و الملوک هست و محمد ابن جریر طبری رو میشه بنیانگذار یا پایه‌گذار تاریخ نگاری در واقع اسلامی عربی دونست.
بله.
به این معنی که خب ما قبل از در واقع طبری بیشتر سیر نویسی رو داشتیم، ولی طبری همچنان که از نام در واقع کتاب تاریخش برمیاد، این علاوه بر انبیا پادشاهان رو هم در تاریخ مد نظر داشته و میشه گفت که او پایه نوعی از تاریخ نگاری رو گذاشت که بعدها تا حتی تاریخ معاصر یعنی دوره قاجاریه این نوع تاریخ نگاری همچنان ادامه داشت، البته به زبان فارسی که از حبوط حضرت آدم ابوالبشر تاریخ رو شروع می کردن و تا زمان حاضر می آوردن و بیشتر اون چیزی که از تواریخ گذشته بود پایش ابتدایی ها بر مبنای هم کتاب تاریخ طبری بود و اون چیزی که در دوره خودشون بود بیشتر محل وثوق و منبع بود و طبری که از اهالی طهرستان بود با این تاریخ نگاری خودش که به زبان عربی هست پایه تاریخ نگاری ایرانی رو ولی به زبان عربی و اسلامی، چون اونچه که مبنا هست مبنای پیامبران هست و پادشاهان رو هم بیان کرد.
بله.
و به حق هم نام تاریخ تاریخ طبری نام گرفته، همچنان که تاریخ بیهقی با وجود اینکه تاریخ مسعودی نام تاریخ بیهقی مردم به نام تاریخ بیهقی میشناسن. این نکته‌ای که در مورد طبری وجود داره اینه که خب طبری در واقع سعی کرده در این تاریخ نگاریش، هرچند که خودش هم در مقدمه تاریخش آورده که عبرت در واقع جامعه رو مد نظر داشته در روایات تاریخی، اما سعی کرده روایت‌های مختلف رو بیاره و خب از همین رو برخی از روایت‌هایی که در تاریخ طبری وجود داره ممکنه در منابع دیگر نقض بشه و در واقع محقق تاریخی بایستی تاریخ طبری رو با یک نگاه نقادانه بخونه و اینکه تمام روایت‌ها اینطور نیست که محل وثوق باشن، ولی ارج و قدر طبری رو در تاریخ نگاری بایستی شما در واقع ارزش گذاشت و اینکه او تاریخ رو نوشت که بعدها یک پایه شد، الگو شد و ابو علی محمد بلعمی وزیر سامانیان خلاصه ای از این تاریخ طبری رو به زبان فارسی برگردوند که این در واقع اون چه که به عنوان تاریخ بلعمی در واقع معروف هست، از لحاظ هم تاریخ نگاری که خب خلاصه اون چرا که در واقع بلعم که یک وزیر دانشمند بود اون چرا که مهم براش اومده بود در این در واقع خلاصه فارسی آورده و همچنین از لحاظ نگارش فارسی در واقع یک کتاب مهم و مفیدی هستش. مناسبت تاریخی بعدی که در واقع مربوط به دوره معاصر هستش، در 27 بهمن در سال 1299 تأکید لورد کورزن وزیر امور خارجه بریتانیا بر اجرای قرارداد 1919 هست. کورزن در نامه‌ای که به نورمن وزیر مختار بریتانیا در تهران نوشت همچنان تأکید داشت که بایستی قرارداد 1919 اجرا بشه و گلایه داشت از وزیر مختار خودش که چرا پیگیری نمی‌کنه برای اجرای این قرارداد. نکته جالب اینجاست، در حالی که کورزن همچنان مصر بود که قرارداد 1919 بایستی اجرا بشه، نورمن و همچنین آیرون ساید و بعضی از رجال در واقع بریتانیایی در منطقه این قرارداد رو یک قرارداد مرده‌ای می‌دونستن که برای اجراش هر تلاشی بشه نمیشون رو احیا کرد و در واقع ما می‌بینیم که اونها در پی یک راه حل دیگر بودن که این راه حل چند روز دیگه یعنی در حدود یک هفته دیگه شاید کمتر باید حساب کنید، در سوم اسفند یا سوم حوت 1299 اون راه حلی که در ذهن نورمن و برخی از در واقع رجال سیاسی و نظامی بریتانیا در منطقه بود به وقوع پیوست. مناسبت تاریخی دیگر که متعلق به سال 1314 هست، قطع رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا به فرمان رضا شاه هست با توجه به اتفاقی که برای جلال غفار وزیر مختار ایران در ایالات متحده رخ داده و او به خاطر سرعت بیش از حدی که در رانندگیش در آمریکا داشت توسط پلیس ایالات متحده جریمه شد و او در واقع این در نامه این گزارش رو به وزارت مخارجه داد و این گزارش به نظر رضا شاه رسید و رضا شاه اون رو یک اهانت به ایران دونست و دستور قطع رابطه ایران و ایالات متحده رو داد. و جالب اینجاست که ما در این سالها میبینیم که روابط خارجی ایران بسیار تحت نظر و احساسات رضا شاه قرار داره، به طوری که روابط ایران و فرانسه هم 3 سال بعد در سال 1310 به خاطر مقالاتی که در فرانسه علیه رضا شاه نوشته میشد و رضا شاه معتقد بود که بایستی با این مطبوعات برخورد بشه، نهایت منجر ابتدا منجر به تغییر و عزل کن سفیر ایران شد و نهایت به قطع رابطه ایران و فرانسه منجر شد. مناسبت تاریخ
خیلی کوتاه جناب دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که متعلق به سال 1334 هست که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در ارتباط با قتل حاجعلی رزم‌آرا در واقع دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. و نکته جالب اینجاست که پیش از کودتای 28 مرداد 1332 مجلس علاوه بر اینکه رأی به آزادی در واقع خلیل طهماسبی به عنوان کسی که رزم‌آرا رو ترور کرده بود داده بود، اما بعد از کودتا و بعد از دستگیری در واقع اعضای فدایان اسلام سعی کردن این ماجرا هم پیگیری کنند. و نکته جالب اینجاست که آیت الله کاشانی همان موضعی رو در واقع اعلام کرد که پیش از اون، یعنی در پیش از کودتا 28 مرداد اعلام کرده بود و رزم‌آرا رو خائن به مملکت دونست.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر. درود بر شما. خداحافظ. ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با آقای دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه، در مورد زمانه امام هادی علیه السلام. امام هادی علیه السلام در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری در حومه مدینه به دنیا آمد. پدرشان امام جواد و مادرشان سمانه است. حضرت هادی در 8 سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارش امام شد و پس از 33 سال امامت در 41 سالگی در سامرا در زمان خلافت معتز به شهادت رسید. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، مدرس دانشگاه، در بخش گفتگوی روز. آقای دکتر زین‌علی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم. معلومه که فرمودین آقای امام هادی علیه السلام در یک دوره بسیار ویژه و خاصی، هم دوران حیاتشون و هم به ویژه دوران امامتشون سپری شدن و در این مدت 33 یا 34 سالی که حالا به اختلاف در منابع بیان شده، این دوران یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ تشیع و تاریخ ائمه بوده. به ویژه اینکه اولا خب امام می‌دونین با حدود 6 تن از خلفای عباسی هم عصر بودن و مشخصا یکی از به تعبیری خشن‌ترین و بدترین فرد از خلفای عباسی که متوکل عباسی باشه حدود 15 سال دوران امامت امام هادی علیه السلام با این خلیفه مصادف بوده و بنابراین در واقع ما در بحث مطالعات امام شناسی این دوره رو یه دوره ویژه‌ای می‌دانیم به لحاظ اون شرایط خاصی که وجود داشته. با این وجود خب امام موفق شده که در طی این دوران علاوه بر اون تعامل و برخوردی که ایشون با ساختار و خلافت عباسی و همچنین جریان‌های متأثر، یعنی میخوام بگم که دوره امام هادی علیه السلام صرفا مواجهه با خلافت عباسی نبوده، بلکه یکی از ویژگی‌های دیگر این دوران جریان‌های متعدد فکری و اندیشه‌ای بودن، حالا از قالیان و تحریف کنندگان قرآن و غیره گرفته تصوف خوارج، اینها در واقع یک مجموعه شده بودند که از هر طرف اندیشه ناب شیعه را به اصطلاح مورد هدف قرار میدادند و لذا امام هادی علیه السلام تونستند در طی این دوران با وجود محدودیت هایی که داشتن، چون میدونی که امام در واقع تبعید شدن به شهر سامرا و شهر سامرا در اون زمان یک فضای بسیار خشنی بود به لحاظ تسلط وسیع از به اصطلاح سرداران ترک، که تو این شرایط سخت محدودیت دسترسی شیعیان به امام و مجموع محدودیت هایی که وجود داشت و فشارهایی که متوجه وارد میکرد نه فقط حالا در مورد خود امام بلکه تمام اندیشه های شیعه رو مورد هدف قرار داده بود و یکی از مهمترین و شنیترین اقداماتی که متوکل در همین زمان انجام میداد ممنوعیت زیارت قبر امام حسین علیه السلام تا اون حدی که دستور تخریب آثار را میدادن، این بود که امام در واقع در طی این 33 سال یا 34 سالی که دوران امامتشون به طول انجامید موفق شده این که توی این شرایط سخت و بحرانی در واقع اندیشه های ناب اسلام و مشخصا جامعه تشیع رو بتونن از این گذر خیلی سخت و مستنش به اصطلاح عبور بدن و اگر نبود این درایت و این سیاست خب طبیعتا شیعه با چالش های خیلی سخت و محکمی مواجه میشد.
بله، دوران امامت امام هادی علیه السلام همزمان با 6 خلیفه عباسی بود، در این زمینه هم صحبت میفرمایید؟
عرض کردم امام در واقع در طی این دور با 6 خلیفه خلفای عباسی به اصطلاح مواجه بودند، حالا مشخصا چون گفتم حالا معروف ترینشون متوکل هست ولی این به این مفهوم نبود که حالا دیگران هم شاهد راحت و آسانی را به اصطلاح برای امام در نظر گرفته باشن. حالا در مجموع این افرادی که بودن از اولیش که معتصم و بعد واثق و متوکل و منتصر و مستعین و معتز بودن، خب اینا به تناسب دورهای خلافتشون کم بود، یکی دو تاشون خب یه مقدار سهلگیر بودن، حالا مشخصا مثلا در یه مورد حتی میبینیم که امکاناتی هم برای تشیع و حتی بازگشته فدک رو هم مطرح میکنن، ولی مجموعاً سیاست غالب خلفای عباسی دشمنی و عداوت با شیعه بود، اونم دلیلش این بود که اصلاً بقای خودشون را در حسب امامت و اهل بیت میدونستن و لذا اگر یک دورهایی هم به صورت محدود امتیازاتی قائل میشدن اون بیشتر در راستای اون منافع سیاسی و برنامه های حکومتی خودشون بود. علاوه میخوام به عرض کنم خدمت شما که این مجموعه خلیفه‌ای که با امام حالا هم عصر بودن که حالا بیشترینشون هم حدود 15 سال متوکل بوده، اون تن نگاه خصمانه و سختی بوده، ولی خب امام با سیاست تقیه‌ای که داشتن و همچنین مدیریتی که در ساختار نظام وکالت شیعیان رو مدیریت می‌کردن موفق می‌شدن که خیلی از این بحران‌ها رو به اصطلاح پشت سر بگذارن.
متشکرم جناب دکتر زینعلی، کتاب معرفی می‌کنید برای علاقه‌مندان به این حوزه؟
بله، حالا در مورد خب ائمه که آثار زیادی بله. تدوین شده به صورت خاص، حالا من یه کتابی که عمومیه به اصطلاح سیره ائمه در واقع تدوین شده، همون کتاب سیره پیشوایان به اصطلاح جناب آقای پیشوایی هست که این کتاب معمولا خیلی روان و حالا کتابیه که مستندم هست در اینا، چون خیلی از منابع شاید استنادشون قوی نباشه، ولی این کتاب رو من به طور محالشون حضور ذهن داشتم که شما احتمالاً راجع به کتاب هم سوال بفرمایید عرض کردم. والا ولی خب مطلعات خیلی خوبی، چون یکی 3 سال پیش همایشی برگزار شده، مجموعه مقالات سیره و زمانه امام هادی علیه السلام تقریبا یک مجموعه کاملی از مقالات خوب در رابطه با زندگی و سیره امام هادی علیه السلام تدوین شده.
درود بر شما جناب دکتر زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، مدرس دانشگاه و استاد تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ.
هزار توی زمان.
به نام خدا و سلام. همراهی شما شنونده عزیز با برنامه هزار توی زمان و مرور یکی دیگر از خاطرات ارتشبد حسین فردوست، برگرفته از صفحات 364 تا 371 کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. این قسمت فراماسونری، بهائیت و توده‌ای‌های انگلیسی. فراماسونری در ایران از آغاز به عنوان یک سازمان سیاسی به نفع انگلیسی ها کار می کرد، به نحوی که اکثر مقامات مهم مملکتی یا فراماسون بودند و آن مقام به آنها داده می شد و یا پس از اشتغال فراماسون می شدند. پس در ایران مهمترین تشکیلات سیاسی اداره کننده کشور تا مدتها همین تشکیلات فراماسونری بود که اشرافیت و خانواده‌های صاحب مقام و صاحب ثروت را نیز زیر پوشش گرفته بودند و منویات امپراتوری انگلستان را پیاده می‌کردند. بدنامی و سوء شهرت فراماسونری در ایران سبب می‌شد که رابطه محمد رضا با آنها به شدت پنهان نگه داشته شود. ولی محمد رضا در طول دوران خود همیشه از جریان فراماسون‌ها حمایت می‌کرد و آنها نیز به شدت به سلطنت او علاقه‌مند و وفادار بودند. یکی دیگر از فرقه‌هایی که توسط اداره کل سوم ساواک با دقت دنبال می‌شد، بهائیت بود. شعبه مربوطه بولتن‌های نوبه‌ای 3 ماهه تنظیم می‌کرد که یک نسخه از آن از طریق من به اطلاع محمد رضا می‌رسید. محمد رضا از تشکیلات بهائیت و به خصوص افراد بهائی در مقامات مهم و حساس مملکتی اطلاع کامل داشت و نسبت به آنها حسن ظن نشان می‌داد. اصولاً رضا خان نیز با بهائیت روابط حسنه داشت، تا حدی که اسدالله صنیعی را که یک بهائی طراز اول بود آجودان مخصوص محمد رضا کرد. نفوذ اصلی بهائیت در دوران عبدالکریم عیادی بود. عیادی از خانواده‌های طراز اول بهائیت بود. او با نفوذی که نزد محمد رضا کسب کرد، بهائی‌ها را به مقامات عالی رساند. او مسلماً در رسانیدن امیر عباس هویدا که یک بهائی بود به نخست وزیری، نقش اصلی را داشت. بهائی‌هایی که من دیده‌ام واقعاً احساس ایرانی بودن نداشتند و این کاملاً محسوس بود و طبعاً این افراد جاسوس‌های بالفطره بودند. یکی دیگر از گروه‌های مورد تایید انگلیسی‌ها در ایران توده‌ای‌ها بودند. اصطلاح توده‌ای‌های انگلیسی در دوران محمد رضا سر زبان‌ها افتاده بود. از وجود چنین سازمانی اطلاع دقیق ندارم، ولی مسلماً چنین شبکه‌ای از مأموران اینتلیجنس سرویس انگلستان در حزب توده وجود داشت و به احتمال قوی هدایت این شبکه با اسدالله علم بود. پس از 28 مرداد علم تعدادی از این عناصر را به مقام و منصب و ثروت رساند. تعدادی از این افراد نیز از نزدیکان و مشاوران علم شدند. در هر حال افراد صاحب منصب توده در دربار زیاد بودند که علم نقش مهمی در رخنه آنها در دربار داشت. این مأموران انگلیسی از طرف دولت انگلیس لایق وزارت و وکالت و سناتوری و معاونت دربار تشخیص داده می شدند. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه هزار توی زمان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. ساعت 13 هست و پرسش برنامه یک بار دیگه طرح می کنم. زیارت جامعه کبیره که از امام علی نقی علیه السلام، امام هادی علیه السلام روایت شده، شامل چه محتوایی و به چه مواردی اشاره میکنه؟ شماره تلفن های ما 220